بنده عرض سلام میکنم محضر برادران و سروران عزیزم. تشکر میکنیم از دعوت و اظهار لطف جناب علی. نکته فرمایشی دوستان دارند و این عرضم از جهت من مانعی ندارم، ما در خدمت هستیم. 13 آبانه و من به نظرم آمد چیزی که شاید رفقا فرصت نکرده باشند به اسناد لانه جاسوسی رجوع کرده باشند، به نظرم آمد یه خدمتی به این جمع این است که همه الحمدلله اصحاب منبر و تعلیم و تربیت نیابتاً یک تبرغی در بعضی از اسناد بکنم و به خصوص اون بخشی که هم ناظر به وضعیت امروز هست و هم اشاره به نقش روحانیت هست در اسناد لانه، این رو خدمتتون یک گزارش مختصری عرض بکنم. خب در ابتدا به روح مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه که بنیانگذار این مجمع بودن ادا احترام میکنیم و طلب رحمت، و برای همه علما، فضلا، مبلغین، منبری هایی که دردشون درد دین بود برای نشر دین در شرایط سخت قبل از انقلاب و در شرایط پیچیده پس از انقلاب فداکاری کردن، زحمت کشیدند، خاکریزهای دفاعی برای مردم، افکار عمومی، نسل جوان در برابر انواع مکتبها و مذهبهای انحرافی ایجاد کردند، هزینه دادند برای هر منبری، برای هر یک ساعت سخن گفتنی ساعتها مطالعه کردند، تأمل دیدگاه‌های مخالف رو خوندند، دانستند، فهمیدند، با استدلال، با دقت رد کردند، جلوی تفسیر برعی و تحریف قرآن و سنت رو گرفتند، جلوی جریان‌های متحجر و سوء استفاده چی از مذهب رو گرفتند، و اون به خصوص اون علمایی که منبرشون باعث حبس و تبعید و شکنجه و شهادت شد قبل از انقلاب، امثال آیت الله سعیدی و دیگران، و اون مبلغینی که به خصوص بعد از انقلاب و در جنگ، خب 3000 شهید طلبه ما دادیم که به لحاظ درصد صنفی بیشترین شهید رو همین طلبه ها دادن، از همه اصناف دیگه به درصد جمعیت بیشتر. خب گرچه ما بین روحانی اون کسانی هم داشتیم که هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب اساسا با امام و با نهضت امام مخالف بودن، بعضیشون به خاطر کمدانی و نادانی و بی اطلاعی ولو سوء نیت نداشتن، بعضی هم نه، یه اقلیتی که اصلا فاسد بودن، یعنی از دستگاه ساواک شاه پول میگرفتن، دست شاه فرح رو میبوسیدن و علیه امام فعالیت رسمی میکردن، همه گرچه اقلیتی بودن. راجع به مسائل فتح لانه جاسوسی و رابطه با آمریکا و اینا، اولی که دو تا نکته عرض بکنم، چون گاهی میپرسن، نسل عوض میشه، حافظه های تاریخی ملت ها معمولا کوتاه مدته، حتی اونایی که خودشون بودن اون دوران در سنین جوانی نوجوانی اینا بودن، دیدن مسائل چی بود، خب حالا بعد 30 سال 40 سال فراموش میکنن گاهی. جای ظالم و مظلوم، جای شهید و جلاد عوض میشه، یه جوری گاهی تصویر میکنن که انگار آمریکا یک کشور معمولی بوده و داشته راه خودشو میرفته، ما هم مریض بودیم و همطور که رد میشدیم این مرد بر آمریکا میگفتیم، فوش میدادیم، اینا تحریکش کردیم، او هم ناراحت شده، ما رو تحریم کرده و مثلا ترور و جنگ و اینا. خب اینا دروغ بزرگیست. متاسفانه دیدم زده که اصلا فتح لانه جاسوسی باعث شد که آمریکا با ما دشمن شد، جنگ شروع شد، یعنی ما داشته باشیم هزینه مبارزه با ظلم و استکبار رو هم میدادیم، بازم کاملا به لحاظ عقل شرعی، قرآنی، سنت اهل بیت اینا کاملا روشن و قابل دفاعه. تنها مذهبی که تمام رهبرانش شهید شدن شیعه است. یک دین دیگه بین ادیان نشون بدید که بدون استثناء همه رهبرانش شهید شدن، هیچ کدوم به مرگ طبیعی نمردن. حالا یه حالا از امام جواد سلام الله علیه که 25 ساله، امام عسکری که 28 9 سالگی، حضرت معصومه سلام الله علیها 28 9 سالگی که نمیدونم چرا در مورد ایشون کلمه شهادت به کار نمیره، چون اساسا ماجرایی که به رحلت ایشون انجامید در قم 100% یک حمله نظامی بود و اطرافیان ایشون، همراهان ایشون ها شهید شدن و ایشون بعد از او از مسیر باقی مدام بودن. قطعا من ادله دارم که راجب از تو معصومه سلام الله علیها حتما شهادت صدق میکنه، نه رحلت و وفات معمولی. خب حالا شیعه‌ای که تمام رهبرانش بی استثناء شهید شدن، در مورد آخریش هم داریم میگیم که ایشون میاد انقلاب جهانی را میندازه، ترتیب کل رژیمای جهان رو میده و هدفش عدالت جهانی است، چطور میشه کسی بگه که آقا این مذهب سیاسی نیست؟ یکی از کارهایی که تو بعضی منبرها شد و باید واقعا اصلاح بشه و امام طلایه دار بود، البته تا حدودی هم شده ولی هنوز میشنویم که آقا ائمه رو، اهل بیت رو سیاسی نکنید، مذهب رو سیاسی نکنید، 13 رجب رو، 19 21 رمضان رو سیاسی نکنید، دیگه امام حسین رو دیگه سیاسی نکنید، بذارید امام حسین رو ما باش حال کنیم. خواستن این افراد نادان باید گفت که کدوم یکی از این شهادت ها غیر سیاسی بوده؟ اصلا قدیر جز سیاست چی بوده؟ چون حب علی ابن ابی طالب رو که همه مسلمین قبول داشتن، ولایت به معنی محبت رو که همه قبول دارن الا ناسبی ها، بحث بر سر ولایت به مفهوم زعامت بود، نه فقط محبت، اصلا اختلاف شیعه و سنی اینجا شروع شده بعد از پیامبر، مسئله سیاسی حکومته. شهادتش هم که ترور در حالی که در مسند خلافت، امام حسن شهادتش براندازی حکومتش، شهید و شهده کل کربلاش، مسئله بیعته که سیاسی است، همه همینطور. حضرت رضا هجرت، بلکه اسارت ایشون بحث باز حکومت و ولایته، ولی اصلا که معلومه نیمه شعبان رو غیر سیاسی کرد. حالا مقصودی که اینایی که میگن آقا چون ما علیه آمریکا یا علیه نمیدونم کی موضع گرفتیم، برامون مشکلات به وجود آمد، تحریممون کردن، جنگ تحمیل کردن، اصلا اولا که سلمنا، اصلا فرض کنیم همینطور بوده، یعنی ما اول مزاحم شدیم بعد اونا مشکل درست کردن، یه دروغ محضه. خب تازه ای اگه کردی اقتدا کردی به اهل بیت پیغمبر، اگه تازه این باشد و این نیست، این تحریف مسلم تاریخ، دروغای بزرگیست. کسایی که خودشون اونجا بودن و دیدن و میدونن قضیه چیه، حالا بعد از 30 سال این تیپای به اصطلاح لیبرالای مذهبی و چپ و راست و اینا یه چیزای دیگه میگن که خودشون میدونن دروغه. میگه بعد بین ما و آمریکا دو تا احتماله، یعنی چی؟ مثلا یکیش اینه که ما ظالم بودیم، یکیش اینه که او ظالم بوده، این دو تا احتمال. گفت یحتلم این باشه، یحتلم اون، و هر دو با یک قوس درست میشه. ذهن تو باید قوس بدی، شستشو بدی، زبان تو باید قوس بدی، کدوم ظالم و مظلوم؟ از اون ور دنیا پشت آمده اینجا. میدونید آمریکا ظرف 50 سال 60 سال میدونید نزدیک 100 تا کودتا تو جهان کرده، 100 تا کودتا یا جنگ، که در 60 کودتاش موفق بوده. یکی از اولین کودتاش ایران بود، 28 یه سر کشور عادیه. تو کره جنگ رو انداخته، 2 میلیون آدم کشته، تو ویتنام 2 میلیون آدم اونجا کشته، کامبوج رو به خاک و خون کشیده، آمریکای لاتین رو کردش رو اشغال کرده، میگه حیات خلوتمه. کل این الان اطراف ما حدود تمام کشورها تقریبا پایگاه داره و خودشو ارباب اینا میدونه، رسما میگن که خدایه. یه دم اینجا بین ما قبول کردن که باید بهش باج داد و اعتماد میکنن. این نکته اول، یعنی تقلب در تاریخ. آخه تقلب هم گاهی هوشمندانه است، گاهی احمقانه است. تقلب احمقانه یعنی چیزی که خود اسناد لانی جزوزی این هزاران برگ همش داره میگه که این سفارت آمریکا اینجا سفارت نبود اصلا. سفارت نبود. مرکز توطئه، مرکز سیا و پنتاگون بود برای توطئه. قبل انقلاب قارت، بعد انقلاب هم توطئه. هم در ایران هم در منطقه. شما چند جلد از اسناد لانه راجع به کشورهای منطقه است. یعنی حتی تهران مرکز مدیریت و توطئه در کشورهای منطقه همسایه ما هم بوده. یعنی از مصر و اردن تا هند و اینا تو اینجا تو اسناد لانه اینجا داره رجوش بحث میشه. از آسیا میانه تا یمن اینجا داره طراحی میشده و بحث میکردن. لذا تقلب همه چی میدارن برو جنگ ری کار میکنن. اینگار جنگ ایران شروع کرده با صدام. جنگ ایران شروع کرده. دعوا با آمریکا رو ما به حقوق آمریکا تجاوز کردیم. محمد جواب ما رو داره میده. هر شبت که جنگ مسلحانه با منافقین و ترور و کاری که کردن اون رو امام شروع کرده. اونا جواب دادن. یعنی داره تاریخ روز روشن تحریف میشه. یکی از چیزایی که به نظر من باید ما هممون به عنوان طلبه و مبلغ بهش توجه کنیم هم بازخوانی درست تاریخ صدر اسلامه که اینقدر چیزای نگفته هست که و اینقدر گفتنی های نگفته هست. شما بهتر میدونین این مستشارین غربی عمدتاً یهودی هزار برابر ما رفتن این اسناد و منابع تاریخی و روایی شیعه و سنی اینا رو بیرن شخم زدن و پیدا میکنن کجا میشه از طریق اینا ضربه زد، کجا میشه فرقای انحرافی درست کرد، کجا میشه جنگای مذهبی داخلی درست کرد، کجا میشه شیعه رو به جان شیعه انداخت، سنی رو به جان سنی، وهابی چی. خیلی کار کردن. متاسفانه هنوز هم دقیق ترین تحقیق ها و تحلیل های تاریخی در حوزه تاریخ صدر اسلام، حتی تاریخ قرآن، تاریخ دوره اهل بیت علیهم السلام توسط مستشرقین و این محققین این سرویس های جاسوسی انجام شده، تازه اونایش که منتشر شده. تو همین اسناد من گاهی مطالب دیدم که اصلا اینا عنوان جاسوسی نداره، اینا کاملا تحلیلیه. یعنی من میشه یه آدم متفکری نشسته اینا رو نوشته. جاسوس به این معنی که ما آی فلان جلسه بودم اینو گفتن نیست. بعضیاش مثلا روحانیت شیعه رو تحلیل کرده، وضعیت اجتماعی ایران رو تحلیل کرده، حتی راجع به کربلا بحث میکنه که این کربلا چه پتانسیل های خطرناک یا بی خطری درش هست، چجوری باید تفسیر بشه. خیلی کار کردن اینا. وقتی تا زمان 40 سال پیشه توی 40 سال که خیلی بیشتر کار کردن. من آدم میترسم از خوندن اسناد عقب بمونم. بنابراین اولا که این دروغ، یعنی توجیه نیست که آقا ما باید خفه میشدیم تا اینا هم ما رو تحریم نکنن، ترور نکنن، فشار نیارن. یا سر همین مسائل هستی آقا تصمیم شو همه تحویل بده بره تا اذیتت نکنن. این دقیقا مثل همونه که ابو زمان سید شهدا همین بود دیگه. به امام حسین میگفتن آقا بیعت کن تا کربلا پیش نیاد. همین بود دیگه. به حضرت امیر میگفتن با معاویه ساخت و پاخت کن، قدرت و بیت المال رو تقسیم کن، جنگ پیش نیاد. به امام حسین میگفتن آقا همکاری کن تا چی نشه. خب به همه ائمه که همینو میگفتن. مگه مسلمان و به خصوص شیعه اهل بیت از این منطق شد که تسلیم باش با ظلم همکاری کن تا برات مشکل درست نکنن. نکته به اون میکردن دروغ میگن. اینجوری نبوده. اصلا قضیه جنگ محصول فتح لانه جاسوسی اینا نبود. دروغ محضی تو خود اسناد لانه اینا هست. تقلب هم که میخواد بکنه باید مثل احمقا تقلب نکن. طرف تو سر جلسه امتحان یه تجربهش میپرسید هر سوالی رو کدومیش رو تست بزنم، همین علامت بزنم، بعد وای چیزی میگم، بعد بعدش پرسید که مثلا شماره 9 گردلی دایره که میگه گردلی چپشو بزنم یا راستشو، بعد اون مثلا بهش میگفت چپ، بعد باز میپرسید چپ کدوم طرفه. اینجوری تقلب میکنن. یعنی دروغای مسلم 100%. هرچی آمریکا گفته اون موقع الان دارن اینا باز میگن. خب اینا ناجوان مهدیست. کسایی که خودشون هم بعضی ها همون موقع هم تو سیستم بودن، تو نظام بودن، خبر دارن کل حرکت سفارت لان جاسوسی، که سفارت نبود، یه حرکت تدافعی بود نه یک حرکت تهاجمی. اصلا کل انقلاب ما تدافعی بوده. امام حتی هم تو پاریس هم بعدی که آمد اینجا مصاحبه، حتی امام سریع گفت ما مشکلی با رابطه با آمریکا و فروش نفت با آمریکا هم حتی نداریم. یه امام گفت به شرطی که آدم باشی. اگه آمریکا گرگ نباشه مثل بقیه کشورها باشه، ما تو هم مثل بقیه کشور. بعد بعدش میگن آقا ما با جهان دعوا کردیم، باید بریم با جهان آشتی کنیم. جهان کیه؟ امام با جهان دعوا داشت؟ امام با سه تا قدرت جهان خوار، با آمریکا و شوروی و انگلیس که تمام دنیا رو توی 100 سال 200 سال همینا به خاک و خون کشیدن، غارت کردن، هنوزم میگن با اینا درگیر بود برای دفاع از جهان. بعد شما میبینید که آدمایی که خودشون تو مسائل بودن همه چی رو میدونن، میگن آشتی با جهان، ما باید با جهان آشتی کن. یعنی چی؟ یعنی ما مریض بودیم، یعنی انقلاب روانی بوده، یعنی امام آدم نامعقولی بوده، با همه دعوا کرد، درگیر شده، مشکلات درست شده. کی با امام با همه درگیر شد؟ با ظلم درگیر شد. خب بعد آمریکا همون موقع قبل انقلاب شاب دستور او با آموزش اونا هزاران هزار نفر کشتن، شکنجه کردن، کودتا، چه اونا حقوق بشر نبود. وقتی که ملت آمدن تو خیابون و انقلاب شده، یه مرتبه میخوان الان 100 تا از این جنایتکارا رو اعدام بکنن، او شد حقوق بشر. همون هم تازه اگه خلخالی اعدام نکرده بود، بعض از همونا الان جزو مسئولین جمهوری اسلامی بودن. خدا رحم کرده قلم دیگه چند تاشون رو اعدام کرد. حالا من نمیگم اشتباه نکرده کرده، ممکنه هر کسی یک جایی اینا، ولی اصل قضیه میخواستن حتی هویدا و نصیری رو نگه دارن. بعضی ها تو همین جمهوری اسلامی میگفتن اونا این تجربیات دارن ازشون استفاده کنه. اینجوری بودن دیگه. خب الان کسایی که الان یا اولا کسایی که مخالفت میکنن بعضی الان، یا خودشون اون موقع جز موافقین دیگه بودن، حالا شدن مخالف و مدعی. بیانیه نهضت آزادی رو که بلا فاصله بعد از فتح لانه بیانیه داده، حالا بقیه منافقین، کفا، کمونیستا، نمیدونم بقیه گروه هیچی، اون دوتا جریان غربگرایی که دیگه در رأس لیبرال ها بودن و موقعی که جبهه ملی به نهضت آزادی، هر دوتاشون از فتح از این قضیه لانه جاسوسی صریح حمایت کردن. بیانیه هاشون هست. من فقط یک نمونهش عرض بکنم. نهضت آزادی بیانیه داده در آبان 58، همین که بعدها گفتن، اصلا بازرگان بعدها که دیگه رفت کنار اینا گفت که اصلا شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، امام تحت تاثیر کمونیست های حرف رو زد. امام رو متهم کردن که امام یا دروغگو بوده یا کلا سرش رفته. بله یکی از دوتاست دیگه، یا دروغ میگفته یا ساده بوده بازی خورده. برای چی؟ برای که بعدی کارا و مغازه الان خودشون رو اشخاصی توجه. یه جریانه، یه تیپی هم. نهضت آزادی همون موقع اطلاعیش، من یک بخشش رو فقط بخونم. میگه خصلت ضد استعماری انقلاب اسلامی ایران، بیانات صریح امام، شعارهای روشن مردم. بله؟ تمام استدلالش هم آورده، استدلال هم درسته، الان هم استدلال ما هم همین است. متا خودتون یادتون رفت. میگه خصلت ضد استعماری، این انقلاب ضد استعماری اولا اسلامیه و ضد استعماری، خصلت این انقلاب، بیانات صریح امام، شعارهای روشن مردم درباره قطع رابطه سیاسی ایران با سردسته استعمارگران آمریکا محل تردیدی باقی نمیگذارد که شورای انقلاب باید حتما این قطع رابطه را هر چه زودتر اعلام کند. اینا دیگه رأس لیبرالای مذهبی غربگرا و طرفداران رابطه با آمریکا اون موقع بودن که دولت هم دست خودشون بوده. حالا بازرگان استعفا داد، احتمال قوی دم بخاطر همین قضیه لانه بود، گرچه خودشون بعدن گفتن نه. جبهه ملی جالبه، کریم سنجاوی جبهه رئیس برابر جبهه ملی مصاحبه داره همین حرفا رو زده. این دوتا بقیهش یزدی، ابراهیم یزدی که وزیر خارجه نبود بعد از بازرگان هم شد دبیر کل همین جریان لیبرال مذهبی. من این عبارت رو براتون بخونم، میخوام بگم اینا چه تاریخی دارن تحریف میکنن. خودش ایشون میگه که وزیر خارجه دولت موقت بازرگان نفر دوم جریان لیبرال مذهبی و ایناست. میگه نظر من اینه که عمل دانشجویان در اشغال لانه جاسوسی آمریکا که اشغال نیست، در واقع فتحه. هدف اصلیشون میگه پشتیبانی از دولت بازرگان بوده. اینجوری مواضع اون موقعش، در حالی که بعدن دارن میگن که اصلا اونا رفتن لانه رو گرفتن که دولت بازرگان سقوط کنه. اون موقع خودشون اینو میگه، میگه این در جهت پشتیبانی از دولت بوده، چون دولت هم هفته پیش یادداشتی به آمریکا داد و برخواست ملت ایران که شاه رو باید پس بدید و امام گفته شاه رو باید بدید محاکمه کنیم، ما هم تأکید کردیم. بنابراین این عملی که انجام شد تایید درخواست محاکمه شاه و فرح در ایران و تحویل داد گرفتن از آمریکاست و ما را به طور رسمی قبلا انجام داده بودیم. برای میگه تازه ما نه که ما با شماییم، ما زودتر از شما، ما اینجوری، ما همینه باید شاه و فرح رو بدن. بعد میگه ما هیچ کوتاهی دلی باب نمی کنیم، کاملا در کنار ملت ایران هستیم، یعنی خاص مردم. اینا که میگم برید توی آرشیو خواستیم ببینید، جلسه 29 شهریور 59 سال بعد در مجلس میگه که بعد از اینکه گروگانگیری شد من اولین کسی بودم که این کار را تایید کردم. شما خودتون این اطلاعی های خودتون حرفای خودتونه. حالا الان دارن تبلیغ میکنن که ما اصلا از اول گفتیم نه، و این مشکلات مملکت به خاطر همین فتح لانه بود و تحریم ها و گرفتاری و آمریکا رو با ما دشمن کردین و دشمن تراشی کردین و بعدم جنگ را افتاد و اینا. بله هر مبارزه ای یه هزینه ای داره، شکی نیست. شما هر ضربه ای که بزنید بله یه کم میخورید. اینجوری نیست که بزنید مثل که طرف بگه من جبهه نمیام مگر تضمین کنید که ترکش نخورم. تضمین که جهاد نیست که، این بازیه. من میام به شرطی که صدمه نخورم. خب این که نمیشه که. اگر اصل مبارزه رو با ظلم و کفر جهانی پذیرفتی که با این همه اسناد قرآن و سنت و سیره اهل بیت، وقتی که آقا ما زدیم درسته، باید میزدیم، زدیم، ولی خب خوردیم هم که، خب معلومه که میخوریم. اصلا فرق مجاهد و قاعد همینه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. این فضیلت به خاطر همینه که میخوریم. ضمن اینکه ما بیشتر زدیم تا خوردیم، یعنی حالا فرصت نیست من اعترافات اینا رو بیارم. بعد از فتولانه که تو آمریکا در جهان برای اولین بار ابهت و اقتدارش شکست، تحقیر شد. توی 60 کشور جهان رفتن جلوی سفارت آمریکا ملت‌های مختلف تظاهرات. تو 7-8 کشور رفتن سفارت آمریکا رو آتش زدن. یعنی کل دنیا اعلام همبستگی کرد. اینقدر مسئله روشن بود. این هم که میگن این حمله به سفارت یک کشور خلاف حقوق و قانون و بین الملل و ایناست. در حقوق بین الملل سفارتخانه تعریف داره. تعریف سفیر و سفارت چیه؟ سفارتخانه یعنی اتاق ارتباط رسمی قانونی دوستانه با کشور میزبان. خب همین اسنادی که منتشر شده نشون میده اینجا سفارتخانه بود یا نبود. کودتا اینجا طراحی شده، جنگ شیعه سنی اینجا طراحی شده توی اسناد، جنگ‌های داخلی در کردستان، آذربایجان، فلان فلان طراحی شده، ماجرای حزب خلق مسلمان در آذربایجان و قم، کودتای نوژه اینجا است. یعنی با جریان‌های مختلف. حالا تو اسناد هست، میگه از بیت مرجع تا مرکز چریکای فدایی به حزب توده کمونیستا و با همه اینا داریم کار می‌کنیم. میگه از هیچ کس مایوس نشه. حتی تو شورای انقلاب با کسانی رابطه برقرار کردیم که قطب زاده بود، بنی صدر بود. میدونیم بنی صدر کد رمز داره تو اسناد، ولی ارتباط برقرار میکنه. 5-6 تا از وزرای انقلاب همون اول انقلاب دولت موقت پنهانی با اینا روابط داشتن و مذاکره میکردن. دوتاشون که اصلا فاسدن. همین امیر انتظام که اینقدر بعضی های مظلوم نمایی براش میکنه، اینجا میگه که توی یکی از جلسات آمد دهنش هم بوی عرق میداد، گیج بود، مست بود. کیه این؟ سخنگوی دولت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، معاون نخست وزیر. بعد میگه ما بهش گفتیم بوده کم چرت بزنه، کم حالت سر جا بیاد، بفهمی چی داری میگی، بعد جلسه رو بذاریم. با کمونیست ها ارتباط داره، با تجزیه طلب ارتباط داره، با ملی گرایی هم که ضد تجزیه طلبه با اون هم ارتباط داره. همه اینا رو توی یک پروژه تعریف کرده. بعد با داماد یک مرجع رو اینقدر با اینا کار میکنه، اینا عضو سیا میشن. یکی از رفقا رو الان حدود 12 نفرن یک سره دارن در وی او ای و نمیدونم بی بی سی و او اینترنشنال و اینا دارن صحبت میکنن. 11 نفرشون یا فرزند روحانیه یا خودشون آخوند بودن. اینا الان دارن علیه اسلام و علیه همشون اینجور. حتی بهنود خودش هم عکس طلبگی خودش چاپ کرده که من اول طلبه بودم، با امام بودم. او حسن شریعت مداری، پسر آقای شریعت مداری. و اینا که توی چیزانی جوانترا که بحث میکنن، اینا از هیچ کس مایوس نمیشن. تو مشروطه سراغ فرزندان و دامادا و بستگان علما درجه یک مشروط خواه رفتن و بعضی از اینا رو فراماسون دادن. خب اینا مهمه. شما ببین ایدئولوگ کمونیسم در ایران احسان طبری، فرزند کیه؟ آیت الله طبری طبرستانی. شیخ فضل‌الله نوری نوش کیه؟ کیانوری، رهبر حزب توده کمونیستا. حسین نصر که ایدئولوگ دربار پهلوی بود، حالا تا دو البته تو بحاظ علمی و فلسفه و کلام و اینا آدم ملایی کار خدماتی کرده، ولی بالاخره رئیس دفتر فلاح وان نوی شیخ فضل‌الله. پسر آیت الله طباطبایی رهبران مشروطه در تهران رو عضو فراماسونی بود. از اون موقع اینا کار میکنن. حالا اینجا چون اینجا جمع طلبگیست، من دارم به این بعدش اشاره میکنم، بلا اصل عواملشون توی روشنفکرا و تحصیل کرده های غرب و حکومتی ها بود، ولی میخوام بگم از اینجا مایوس نشدن. تسخیر سفارت آمریکا به جای حقوقی نداشت. چرا آقا داشت؟ هر جای دنیا سفارتخانه ای مشغول توطئه و کودتا و براندازی و اینا بشه، سفیر نیستن، مسئولیت دیپلماتیک ندارن، باید بگیری همش رو محاکمه کنی، اونجا رو باید درش تخته کنی. خب اینجوری بوده سفارت امریکا. اصلا اگه فرض کنید قبل از سال 58 و قبل از انقلاب هم اصلا امریکا هیچ کار تو ایران نکرده، فرض کنید اصلا هر چی شده زیر دست اینا بوده. بعدش که دیگه تو چقدر شده تا چیز از انقلاب بعد انقلاب تا فتح دانیه چقدر شده؟ 7-8 ماه بندارم بیشتر نشد. آبان 58 مگه نبود؟ چرا دیگه آبان 58 بوده؟ یک سال هم نشده، همون 8-9 ماه بود. توی 8-9 ماه هزاران برد سند دارن بعد انقلاب دارن، همون وقتی که گفته ما جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناختیم داره توطئه میکنه. اینجا سفارت نبود. و جالب همون موقع من یک جلسه نمیکنم همشو بخونم، چند تا هیئت دانشگاهی آمریکا برداشتن تحقیق کردن و انتشار دادن منابع حقوقی رو که اثبات میکنه همونجا تو آمریکا منتقد بودن، گرایش چپ آمریکا بودن، سوسیالیست بودن، ضد آمریکا بودن، طرفدار ایران بودن. اونجا چاپ منتشر کردن که اصلا این ایران کاملا حق قانونی داشته که سفارت آمریکا رو بگیره و این دیپلمات های آمریکا دیپلمات نبودن و اینا رو حق داشته محاکمه کنه، تازه رحم کرده محاکمه نکرده. مثلا اینا یک نمونش رو پروفسور فرانسیس آنتونی بویل، استاد حقوق دانشگاه ایلینویز آمریکا، تحت عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه، دو سه جلد استدلال حقوقی میاره طبق قوانین بین الملل که ایران حق داشت که سفارت آمریکا رو اشغال کنه. بعد خود ای رو مورد تحت فشار قرار دادن، به کتابش اجازه انتشار تو خود آمریکا ندادن، بعدن چاپای بعدی دیگه نگذاشتن. اینم پس خلاف قانون هم دوزنه بود. راجع به جنگ هم که بعضی خیال میکنن چون لانه جاسوسی و ایجوری شده اینا جنگ شروع شد، اینم دروغ محضه. فقط دو تا نکته خدمتتون بگم، برای که شما با افکار عمومی، با مردم، با مسجدها ارتباط دارین، اونا رو خوبه بدونین. من فقط یک تا نمونه بگم. همین حسین نصر، دکتر حسین نصر، آدم ملایی هم هست. مواضعش تو مسائل فلسفه و کلام و افکار اسلامی اینا خیلیش بعضیش مواضع خوب و قویه. خودش هم از خانواده روحانی هست که خودش هم نوه مادری شیخ فضل‌الله. منتها خب اینا دیگه بعد نسل بعدیشون رو دربار آلوده میکرد معمولا و سفارت انگلیس و ایور اوور اینا دیگه میرفتن تو خدمت اینا. این رئیس دفتر فرح بود. میگه وسط انقلاب پاییز 57، یعنی مثلا 3-4 ماه قبل از پیروزی انقلاب، پیغام آمد از طرف مرحوم آیت الله خویی که ایشون میخواد با شاه یک ملاقاتی داشته باشه. ما گفتیم خب، گفتن شاه که نمیتونه از کشور خارج شه، الان شرایط حساسه، بریم دیگه منوس بتونی برگردیم. قرار شد من با فرح و اینا رفتیم عراق که اگر بتونیم بعضی مراجع رو به موازات امام مطرح کنیم، آقای شهید مداری که خب خودش بود و با دستگاه ارتباط داشت، هم اسناد سواک منتشر شد بعدن، هم اسناد سیا آمد نشون داد ارتباط داشتن. حالا من نمیخوام بگم، بعضی هم میگفتن مثل مرحوم آیت الله خویی و بعضی آقایون رو در نجف مشهد قم ما باید کار کنیم، ولو اینا با امام مخالف نیستن ولی مخالف جلوه کنن. همین که خبر پخش شد که فرح و آقای خویی ملاقات کردن، همین خودش یک ضربه به مشروعیت خمینیه، چون همه میگن خب ایشون هم مرجعی، تو مرجعی، ایشون داره ملاقات میکنه، نصیحت هم میکنن، ولی تو چه جور مرجعی که بچه های مردم دارن کشته میشن، کف خیابون خون میریزه، این همه کشته، بازم هم میگی مرگ بر شاه. حالا اون بحثش که به جنگ مربوطه، میگه ما رفتیم بغداد قبل از اینکه بریم نجف. در بغداد معاون رئیس جمهور آمریکا اون موقع صدام بود، صدام اون موقع شخص دو بود ظاهرا، در واقع شخص یک بود، و بعد انقلاب که ما که پیروز شد و داشت میشد و شد کودتا کرد، صدام آمد، چون یه گفتن او یا رو حسن البک حریف چیز نیست، صدامه که به درد اینجور کارا میخوره، یک دیوانه روانی جنایتکار دیکتاتور وحشی. میگه ما حالا این قضیه خاطره شما عزیزت عرض کردم مربوط به جنگه، میخوام میگم صدام چی گفت. میگه ما تو بغداد بودیم، صدام آمد دیدن فرح تو یکی از کاخهای مهمانسرای صدام، به فرح گفت که به برادرم شاه، این عبارت چه من دارم، به برادرم شاه بگید اگر الان آمدی تانکاتو آورد تو خیابون، میری 300 نفر رو 500 نفر رو له کن بکش تا تموم شه جمعش کن، و الا اگر نه بعد، دقت کنید این جمله رو، بعدن 1,000,000 ایرانی و عراقی کشته خواهند شد. یعنی چی؟ هنوز انقلاب پیروز نشده، این صدام سریع داره میگه اگه انقلاب پیروز بشه جنگ شروع میکنه. کجا جنگ بعد از فتح لانه جاسوسی به بهانه لانه شده؟ یک مورد که بعدم میگه دیگه ما بعد رفتیم نجف و خدمت آقای خویی. این یک نمونه از اعترافاته که خود صدام اون موقع میگه ما جنگ شروع میکنیم. یک نمونه این دیگه بن سلمان همین چند ماه پیش گفت اصلا ما که خودمون وهابی نیستیم که، چون اگه این رو بهش بدن کنار مسعا و مطاف دیسکو میزنه عرق فروشی، میگه توافتون کردین بیان اینجا یک لبی تر کنین، خستگی بگیرین، بعد برین برای رمی جمراتون. اینجوری هم اینا، این همین چند وقت پیش گفت که ما از ترس انقلاب ایران به وهابیت رو علم کردیم، ایران که انقلاب شد بلا فاصله گفتیم عراق انقلاب شروع شد. یعنی قطعا اگر صدام حمله نمی‌کرد عراق، ملت عراق، حکومت پاکستان داشت شروع می‌شد، افغانستان، در ترکیه تظاهرات شد علیه حکومت ترکیه که در یک روز 100 نفر کشته شدند. میگه حتی در عربستان جوانان و علماء سنی ما یه مرتبه سر ناسازگاری برداشتن، بوی انقلاب در عربستان آمد. ما بعد از اون میلیاردها دلار خرج وهابیت کردیم، چون دیدیم به اسم ضد مذهب نمیتونیم به جنگ مذهب بریم، باید جنگ مذهب با مذهب بشه. لذا وهابیت رو توسعه دادیم. سر جنگم صدام تنها کسی بود که جرأت میکرد با ایران بجنگه، لذا همه رفتن پشتش. آقا ما چون گفتیم مرگ بر آمریکا، عراق حمله کرده، خب دروغه. تازه اگر راستم بود عرض کردم شما یا باید بگیم مرگ بر ظلم، بله، تبت یدا ابی لهب، وقتی که شعار میدی معلومه که دشمن درست میشه. مثلا تو میگن آقا دشمن تراشی نکنید، اینا دشمن تراشی نیست، اینا دشمن شناسی است. دشمن هست، تو باید بفهمی که هست یا نیست، نه که دشمن نیست تو دشمن کردی. ولی اگه اینجوری بگید، اصلا من میخوام به شما عرض کنم، اصلا امام وقتی که گفت شاه باید برود، فتنه شروع شد دیگه. اگه نمیگفت که این اتفاقات نمیافتاد، چرا گفتی؟ چرا دشمن تراشی کرد؟ به همون دلیل میگه حسین ابن علی دشمن تراشی کرد. خب آقا چرا دشمن تراشی میکنه؟ میگه بیعت خیلی خوب، حالا اصلا برای چی امام حسین برای چی تقیه نکرد؟ برای که اونجا دیگه جای تقیه نبود. تقیه برای حفظ شخص نیست، برای حفظ دینه. مجاهد تقیه میکنه، نه قائد. کسی که قائدین احتیاج به تقیه دارن، کسی که اصلا مبارزه نمیکنه برای چی باید تقیه کنه؟ مخفی کاری. آقا کجا بودی؟ نه نمیتونم بگم. کجا بودی تو؟ یا حموم بودی یا خوابیده بودی یا چلو کباب داشتی میخوردی. تقیه میگه تو تقیه رو مجاهد میکنه. تقیه برای فریب دشمنه، نه که خدا رو فریب بدی خودتو فریب بدی. خب امام رشید به یک جایی گفت من به نجف، به قوم، به مشهد اختار میکنم، اعلام خطر میکنم، تقیه حرام است امروز ولو بلغ ما بلغ. خب یه دیم گفتن کلن عصر قیبت کلن باید تقیه کرد ولو دین از بین بره، ولی ما باشیم، ما بمونیم. ما کی؟ ما کی مثلا؟ تو کی؟ یا این چیزی که الان روحانیت قبلا محترم بود، بعد که آقای خمینی انقلاب کرد و این مسائل شد، حالا نامحترم شده. این هم 3-4 تا دروغ و مغالطه توشه. اولا روحانیت کجا قبل از انقلاب محترم بود؟ مسخره کنید خودتون. کجا روحانیت محترم بود؟ کسی روحانیت رو حساب نمی‌کرد. کل روحانیت رو خرید لباس کردن زمان رضاخان. توی خراسان ما، مشهد ما، کلن 3-4 تا مؤمن بیشتر نداشتن بمونه. همه جا فاحشه خونه رو انداختن. شب عاشورا در مشهد کارنوال شادی رو انداخت رضاخان. گفت مردم افسرده میشن، عزاداری، مردم عزاداری هن افسرده میشن، یکم باید شاد بشن، ما میخواییم پیشرفت کنیم. شب عاشورا میدونه حرم امام رضا رو تعطیل کردنش موزه. میدونید اینو؟ نمیدونم دوستان. میگفتن هفته دو روز ساعت چند تا چند بیاید بلیط بخرین برین موزه. این ساختمون معماری شما رو وسطش یک سلامی هم میخواییم بدین. روزه سید الشهدا ممنوع شد به طور کامل. مادر بزرگ ما خدا رحمتش کنه میگفت ما تو زیر زمین یک نفر تو خیابون کشیک میداد و وسط آهسته سینه میزدیم گریه میکردیم. کشف حجاب ناموس دونو بیناموس کردن. روحانیون رو خلل لباس کردن. حوزه رو تعطیل کردن. روزه امام حسین رو تعطیل کردن. آقا ما با سیاست کار ندیدیم. خب سیاست با تو کار داره. کجا روحانیت احترام داشته؟ بله بین یک حلقه های محدود متدینین در حاشیه جامعه، تو شهرستان، تو روستا، حاشیه شهر بزرگ بوده، اونا همیشه متدینین، کاری ندارن که چی به چیه. جامعه کجا به روحانیت احترام میذاشته؟ اولا دروغ میگی. ثانیا اصلا فرض کنیم شده باشه، آقا رفتی شعار اسلام و اقامه قسط دادید، حالا دیگه به ما کمتر احترام میذارن. احترام اسلام مهمه یا احترام من و تو؟ اصلا روحانیت مگر موضوعیت داره؟ ما طلبه ایم. مگر طلبه و حوزه هدف؟ روحانیت و حوزه وسیله است، طریقیت داره. هدف قرآن، سنت و اهل بیت. هدف توحید و عدالت. مثل کسی بگه امام حسین محترم بود ولی وقتی که بیعت نکرد دیگه احترامش از بین رفت، آمدن حجاب از سر دخترای پیغمبر برداشتن، همین خوب بود؟ سید الشهدا میگن آره همین خوب بود. او چیه که از جان حسین مهمتره و از حجاب و حرمت دختران پیغمبرم مهمتره؟ او اسلامه، او توحید و عدله. آقا از وقتی آقای خمینی آمد وارد مسائل سیاسی شد دیگه احترام ما روحانیون رو نگه نمیداره. اصلا فرض کنیم این باشه، اون نگه نداره. مگه من و تو هدفی؟ احترام اسلام هدفه. اصلا اگه پیغمبروار عمل کنی که اصلا نباید به احترام بذارن، چون قرآن فرماد هیچ پیامبری نیامد الا کانو بهی یستهزئون. تمام انبیا رو مسخره کردن، توف تو صورت پیغمبر منداختن، زباله رو سرش خالی میکردن. او معلوم میشه داره یک کاری میکنه، ولی اگه من آخوندیم که هر چی میگم هیچ کس با من دشمن نمیشه اصلا، تو دیگه آخوند نیستی، تو کاسبی. و الا چجوریه که اهل بیت همشون شهید شدن، یه نفرشون به مرگ طبیعی نرفته؟ اونا چیکار کردن؟ دشمن تراشی کردن، یه کاری کردن احترامشون حفظ نشه. ائمه میگفتن ما احترام نمیخوایم، ما میخوایم دین خدا احترام داشته باشه. راجع به جنگ من فقط این یکی خاطره رو داشته باشین که رئیس دفتر فرح خودش میگه صدام هنوز انقلاب پیروز نشده، به فرح گفت به برادرمون شاه بگید برو با تانکات رو مردم چند صد نفر الان بکشید، بهتر از اینکه یک سال دیگه بعد که اینا اومدن 1,000,000 ایرانی و عراقی کشته بشه. و میدونی شد اینا از قبل طرح داشتن برای این قضیه. چرا بعد اومدن؟ اسفند 57 هنوز چند یک هفته دو هفته از انقلاب گذشته، پیروزی یه ماه نشده، هواپیماها و هلیکوپترهای عراق روستاهای مرزی ایران رو در غرب بمباران میکردن. میدونید اسنادش الان تو سازمان ملل، از یک سال قبل از جنگ صدها تعرض از طرف صدام به مناطق مرزی ما شده. اصلا هنوز لانه جاسوسی فرد نشده بوده. میگه تحلیل ما این بود، صدام بعدها توضیح داد، من در 1977 گفتم دشمن اصلی اسرائیل است، باید با ایران و شاه کنار بیاییم و او قرارداد الجزایر امضا کرد. ولی الان، ولی 4 ماه پیش از جنگ بعد از انقلاب گفتم فقط تقدم و تأخر را تغییر دهید، دشمن اول ایران است بعد اسرائیل. بعد انقلاب دشمن اول شد ایران. حالا دشمن اسرائیلش که دروغ بود، شما که دشمن اسرائیل بودن جلو وقتی که داشتی سقوط میکردی تظاهر به این قضیه کردی. کنفرانس غیر متعهدها 18 شهریور 58 یعنی 2-3 ماه قبل از فتح لانه جاسوسی ها، اصلا لانه جاسوسی در کار نبوده. کنفرانس کشورهای غیر متعهد در کوبا، از طرف عراق صدام آمده، از طرف ایران ابراهیم یزدی وزیر خارجه، صلاح عمر العلی عضو شورای فرماندهی حزب بعث از نیروهای نزدیک صدام و مقامات بالای حزب بعث مصاحبه میکنه، بعدها با الجزیره خیلی وقت بعد میگه ما تو اون کنفرانس که رفتیم، یک نقل قولی حالا میخوام بکنم که واقعا نقشه صدام چی بود. حالا صدام دیگه سقوط کرده و اعدام شده، تموم شده، حالا این مصاحبه رو با چیز کرده، با همیشه بود با الجزیره قطر، شبکه الجزیره، حالا داره خاطره اون موقع رو میگه که خب بیشرف چرا همون موقع نگفتی. میگه اون موقع هنوز 3 ماه قبل از فتح لانه جاسوسی جلسه تمام شد، یک ملاقاتی داشت صدام با یزدی که اونجا ایران میگه که دعوه ها و اختلافاتی داره میشه، نقاط مرزی و اینا، بیان با هم چیز کنیم تمومش کنیم و اینا. صدام تو جلسه میگه بله چیزی نیست، باید تمومش کنیم. بعد این میگه از جلسه که آمدیم بیرون دقت کنید، صدام به من گفت الان بهترین فرصت است برای حمله به ایران، کشورشان از هم پاشیده، انقلاب شده، ارتششان از هم گسیخته، نیروی منسجم نظامی ندارند، داخل حکومت در عالی ترین سطح بین خودشان دعواست. ولی صدر بهشتی و فلان اینا، آمریکا هم دیگه کنار ایران نیست بلکه با ایران دشمنه و امروز همه در کنار ما خواهند بود، الان این فرصت تاریخی است. اینا بخشی از سندهاییه که این جواب من دو سه تا نکته رو عرض کردم با توجه به اسناد. یک، اینایی که الان میگن مخالفن غلط بوده، اینا خودشون از همه تندتر حمایت کردن، خودشون همینا. دو، خلاف قانون حمله به سفارت یک کشور، نه این سفارت نبود، اینا دیپلمات نیستن. سه، ما چون لانه جاسوسی رو گرفتیم جنگ شروع شد، این مصیبت های بعدش پیش آمد، نه انقلاب پیروز نشده نقشه جنگ داشته. حالا چند تا سند رو از رو براتون بخونم و بعد در خدمت هستم اگر فرمایشی هست. یک مورد، ببینید 3-4 تا جریان رو اسناد لانه میگه ما اینا رو باید دست به دست بدیم علیه خمینی، این عبارتش. یک، بقایای رژیم سلطنت، صحابتی ها، بعضی نظامی هایی که با اونها ارتباط داشتن، ایتیپا و اینایی که نون حکومت و بیت المال رو وقت می‌خوردن. دو میگه بهائی ها و از بین یهودی ها و بهائی ها و اقلیت های دینی مذهبی کسان رو پیدا کن. سه کمونیست ها، وقتی که کمونیست ها میدونین همه ضد آمریکایی ترین شعارا رو میدادن دیگه، میگه کمونیست ها چون کمونیست ها با آخوندا مشکل دارن، حاضرن با ما کنار بیان با آمریکا. بعد یکی هم بگه روحانیت از آخوندهای منبری مساجد تا مراجعشون، بین اینا کسایی پیدا میشن که حاضرن با ما کار کنن علی خمینی. بعد میگه کسانی که ریزش های داخل حکومت، خود جمهوری اسلامی میگه ما خب تاریخ انقلابا و اینا رو میدونیم که همیشه اینا که با اول انقلاب میان سر کار تا آخر با هم نمیمونن، چون اول اتحادشون سر اینه که چی نمیخوان، یعنی علیه شاه متحدن. بعد که میان سر کار این که چی میخوان و چی باشه، یا با اختلاف عقیده پیدا میکنه عقاید یا اختلاف منافع به جون هم میفتن. ما از الان خیلی اینا مهمه، میگه ما باید طوری پهن کنیم که ریزش های داخل حکومت بیفتن تو بغل ما، چون اینا تو داخل حکومت ارتباط دارن، نقطه ضعف های حکومت رو میشناسن، جریان های داخل رو میشناسن، ارتباطات دارن، از اینا استفاده کنیم. مثلا بعضی از مسئولین همون اول انقلاب ما پیروز شدن، اینا مثلا بچهش میخواد بره آمریکا درس بخونه، اینجا چون دیر رسیده به اونجا و دانشگاه بهش گفته پذیرش همین موقع امتحان نیست تموم شده، سفارت آمریکا در اینجا دستور میده، پیام میده به وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن، میگه دستور بده به وزیر او، دستور بده به رئیس او دانشگاه که بچه فلانی رو باید بپذیر، ما با باباش کار داریم. توی بوسیه کردنا، دعوت ها، بظاهر علمی چه و چه، همه اینا داره ملاحظه میشه. حالا یک چند نمونه از این سندار من پرس بکنم. با مقدم مراقعی کیه؟ میدونید اینا تو مجلس خبرگان اول 7-8 آدم داشتن، هم روشنفکر، هم آخوند، هم ملی مذهبی، هم لیبرال غیر مذهبی، که اینا همزمان تو مجلس خبرگان بودن، همزمان با سفارت رابطه دارن، دارن هی تحلیل میدن، اطلاعات میدن، حتی دلسوزی میکنن. تو شورای انقلاب آدم دارن، تو دولت اول انقلاب چند تا آدم دارن، همه جا نفوذ داشتن. حالا من به شما دارم میگم، من مرده شما زنده، تا 10-20 سال دیگه خواهید فهمید کسانی تو همین دورها تو حکومت در رده های بالا بودن و با اینا ارتباط داشتن. اصلا بعضی مواضعشون معلومه، منافعشون، سبک زندگیشون معلومه، این سبک زندگی دینی انقلابی نیست. اشرافیگری، ارتباط با آدم های مشکوک، شبکه های فساد مالی، ارتباط با خارج، سفرهای آنچین، خب اینا معلومه مریض. یه آدم آقا امام میگفت اینایی که از آمریکا میترسن علت اصلش اینه که تهذیب نفس نکردند. آقا مسئله سیاسی چه ربطی داره به اخلاق و عرفان؟ امام میگه کسی که تهذیب نفس نکرده، توحید نداره، توحیدش ضعیفه، با هر پخ میترسه، با هر موچکم تحریک و وسوسه و تطمیع میشه. ولی اگه تهذیب نفس کنی نه. یک کسی از این مجلسی های زمان مدرس رحمت الله علیه که امام تحت تحصیل مدرس بود، به نظرم بیشتر از همه از مدرس امام صحبت کرد با احترام، آمدن پیش مدرس گفت آقا ما آقام تو مجلس هم هست، خیلی هم به شما علاقه داره، هی نطقاتون و اینا رو میاد تو خونه تعریف میکنه، اینا خیلی شما رو دوست داره، ولی خب مثل شما شجاع نیست، میترسه و اینا. مدرس گفت راست میگی، آقا آدم خوبیه، میدونی برای چی میترسه؟ گفت چرا؟ گفت برای که بابا دزده، آقا دزده. آدمی که سالمه نمیترسه، گفت بابا دزده. بعد گفت ما تو کل این مجلس، مدرس شخصیت عجیب جالبی داشته، میگه تو کل مدرس فقط یک نماینده مسلمان داریم، او هم نماینده زرتشتی هست. سگ میخواستن 100 تا سگ از انگلیس بیارن، سگای آموزش دیده نمیدونم برای چی، بله کلب معلم. باز مدرس مخالفت میکنه اول، بعد رئیس مجلس میگه آقا شما مثل که حالا من تعبیر منه، مثل مریض یه هر تری مطرح میشه هنوز نمیدونه چیه، اول به عنوان مخالف ثبت نام میکنه، هنوز نمیدونه چیه. دیگه صد تا صد میخوایم بیاریم اینجا مثلا کار دزد بگیرن، چون با این چرا مخالفت میکنه؟ مدرس میگه آخه من نگران شماهایم، چون این سگا که بیان اول شماها رو باید بگیرن. خب این مدرسه. بعد بهش میگن تو چرا اینقدر بیکلی نمیترسی؟ همه از رضا خان میترسن، رضا خان از تو حساب ببره. یه وقت سرلشکر شو فرستاد که برو مدرس رو دیگه تهدید کن که این دفعه ما طرفی. میگه رفتم تو خونه دیدم مدرس داره قلیون چاق میکنه، این چیزا چیه میگردونن آتش گردونی داره اینجوری میکنه. تا من آمدم هنوز نگفتم چیه، گفت آقا یه پیامی آوردم از طرف مثلا رضا خان، گفت حالا یه دیگه یکم تاب بده آتشش خاموش نشه فعلا برای که بود تهدیدش کنه، گفت بگی اینه چاخون حرفاتم پیام رضا خانم بده. میگم مثلا اینجوری بده چاخونه پیام، خب دیگه چی دیگه پیام دادن یه طور فرستاده بترسونش. بعد برمیگرده پیش رضا خان میگه گفته پیاممه؟ گفت بله. گفت چیکار کرد؟ گفت هیچی، آتیش قلیون شد داد زغاله رو گفت من چیز کنم اینا. گفت کردی؟ خب چیکار کنم؟ چون دیگه گفت بکن. این بود مدرس. گفتن برای چی؟ مدرس گفت برای که نون ماست میخورم لباس کرباس میپوشم، نه چیزی میخوام نه از کسی میترسم. شما مشکل داری برای که همون دلیلی که خدا پرسید ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. گفت من یه خدا دارم، شما صد تا خدا دارید. ملاحظه شغلت و آبروت و مریدات و امکاناتت و امنیتت و همه رو میکنی، من ملاحظه فقط خدا رو دارم میکنم. اینه قضیه. من نمیترسم، شما نمیتونی من باشی. این مقدم مراقعی نمیدونم خود بازرگان خدمت کرده و در عصر دین ستیزی در دانشگاه تهران نمازخانه و دفاع از دین امثال بازرگان خیلی کم بودن. اصلا امام به همین دلیل دولت بعد از انقلاب رو سپرد. مگه اینا سابقه بدی داشتن؟ اونتا سابقه غیر از لاحق است. انسان موجودی است که نمیشه استصحابش کرد. انسان رو نمیشه، حالات انسان رو، عقایدش و اخلاق انسان قابل استصحاب نیست. نمیتونی بگیم قبلا اینجوری بود پس الان هم حتما اینجوری ابدا. مقدم مراغی استاندار آذربایجان غربی بوده بعد از انقلاب، عضو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی است، از مقامات بالای دولت اسلامی بعد از انقلابه، با اینا ارتباط داره. یکی از سندش اینه، میگه به ما خیلی تاکید کرد که حتما با خمینی تماس بگیرید، او تنها کسی است که میتواند ایرانی ها را متقاعد کند که دولت آمریکا انقلاب ایران را به رسمیت شناخته. دیگه ما دشمن نیستیم. تا حالا بر گذشته ها صلوات، حالا تو همین جریان داره توطئه میکنه، میگه ما مربوط به گذشته بوده، همینجا باز میگه حالا با چیکار کنیم که اینا سرنگون بشه. اینجا این سفارت خونه است. مقدم مراقی عضو مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی است. او با او در بحث ها و جلسات گوناگون درباره مسائل مختلف ایران پس از انقلاب در تاریخ سپتامبر داشته ایم. از او پرسیدیم امریکا چگونه میتواند افکار عمومی ایران و شخص خمینی را مهار کند که دست از افراطی‌گری بردارد. یعنی از همون اول میگه خمینی افراطیه، اینا چیزن، اینا متعادلن، عقلاءن، اینا معتدلن. اینجوری از همون اول میگه. در بسیاری از اسناد لانه میگه ما باید خط میان روهای مذهبی بین لیبرال ها و روشن فکران و بین آخوندها رو با هم متحد کنیم و تقویت کنیم در برابر خط افراطی که رهبر شخص خمینی است و آدمایی مثل بهشتی و کی و کی جلودارانشن. ما باید این خط میان روها رو بگیم اینا اوغلا هست، اینا منافع ملی میفهمن، اینا افراطی هست، افراطی هست، اینا برای ایران خطرناکن. مقدم دلواپس به نظر میرسید. گفت از ماه مه تا کنون چرا تلاش جدی برای ملاقات با خمینی نکردید؟ یعنی دقیقا مثل که طرف آمریکایی داره دلسوزی برای اونا میکنه راجع به ایران، نه که یک ایرانی. حالا ممکنه کسی ملاقات کنه با این از موضع ایرانی صحبت کنه، بگه منافع ایران در نظرش، اصلا سریعا مثل که شهروند آمریکاست داره با او حرف میزنه. که در ضمن یادتون باشه این مقدم مراغعی و حسن نزیه که وزیر نفت بود تو همین دولت بازرگان، اینا کسایی بودن همون موقع صریح گفتن اسلام رو قبول داریم بدون احکامش. احکام اسلام قرون وسطایی است، شریعت اجتماعی و بعد سیاسی اسلام رو ما قبول نداریم. فوری تقاضای ملاقات کنید. شما میگویید وقتش نشده، وقت مناسبی که منتظرش هستید هیچ وقت نخواهد رسید. خمینی نرم نخواهد شد. خمینی گوش کنید، خمینی اکنون پیر است. خمینی پیر است و کاملا غیر قابل انعطاف. ما او را آزموده ایم. این آدم عوض بشو نیست، با ما کنار نمی آید. بله؟ اسناد لانه جاسوسی آمریکا جلد اول. بعد میگه که او آمریکا را دائم مورد انتقاد قرار میدهد و بعد از این هم خواهد گفت آمریکا امکان ملاقات با او را نخواهد داشت چون آمریکا اساساً این انقلاب را قبول ندارد. اگر پیش از ملاقات، یک ملاقات رسمی شما با خمینی او از دنیا برود، تمام دنیا و مردم ایران به خصوص آمریکا را مقصر مرگ خمینی خواهند دانست. بعد میگه پدرتون در میاد. بعد میگه متاسفانه مردم فقط خمینی را قبول دارند. روحانیونی که میان رو هستند تو مردم جایگاهی ندارن، مردم به حرف اونا گوش نمیکنن. بله. بعد میگه مقدم درباره وضعیت سیاسی کشور اما امیدوار بود، اما خوشبین نبود. او احساس میکند خمینی متاسفانه همچنان از پشتیبانی وسیع توده ها برخوردار است. در طول چند هفته گذشته خمینی در هر سخنرانی پافشاری کرده که دشمن اصلی آمریکاست و بعد روشنفکرها را از خود دور میکنند. روشنفکر یعنی همین جنبه لیبرال غربگرا، اینا روشنفکرن، بقیه مرتجعن. روشنفکرها را از خود دور میکنند که البته به زودی متوجه این اشتباه خود خواهد شد و دوباره با آنها توبه میکنه. مقدم گفت خمینی عقیده خطرناک ولایت فقیه را قبول دارد ولی معتقد است فقیه مجری حکومت نشود. خیلی خوب دیگه، بقیه شو خودتون بریم بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.